مجدد و روز همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر خواهید شنید که سفیر آمریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغان‌ها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات 29 اسد تدابیر جدی را اتخاذ کرده است. گزارشات در مورد انتخابات را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از نشر گزارش ها خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
رئیس جمهور افغانستان انفجار امروز در ولایت هرات را که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 40 تن گردید محکوم کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تدابیر جدی جهت برگزاری انتخابات شفاف خبر می دهد. و در خبرهای بین المللی می شنوید که سرمنشی جدید ناتو امروز پس از آغاز کارش گفت این پیمان نباید اجازه دهد که افغانستان به لانه تروریست ها مبدل شود. فهیمه حوسا هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان با تقبیح انفجار خونین صبح امروز در ولایت هرات به نیروهای امنیتی در آن ولایت دستور داده است تا عاملین این انفجار را تعقیب و به پنجه قانون بسپارند. صبح امروز در نتیجه انفجاری در سرک بانک خون ولایت هرات 12 تن از افراد به شمول 2 تن از سربازان پلیس کشته و 29 تن دیگر به شمول قماندان امنیه ولسوالی انجیل و 3 سرباز همراه وی جراحت برداشتند. رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه این عمل را که در آن بیشتر افراد ملکی کشته و زخمی شدند محکوم کرده است. طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کردند که 9 سرباز پلیس را کشتند، اما مقامات در هرات این ادعا را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات به هدف تصفیه ولسوالی های هلمند همچنان به شدت جریان دارد و این عملیات وارد مرحله جدیدی شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه تازه ترین درگیری نیروهای افغان و بین المللی با مخالفین مسلح در ولسوالی نادلی هلمند 5 تن از مخالفین کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. در همین حال جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو زدی گفت که عملیات در اطراف ولسوالی پنجوایی قندهار نیز ادامه دارد تا زمینه برای برگزاری انتخابات فراهم شود. طالبان مسلح در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در نادلی هلمند تبصره نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به نگرانی هایی که در خصوص تقلب در انتخابات ابراز می شود گفته است که تدابیر جدی به هدف جلوگیری از تقلب روی دست گرفته شده است. ذکریا بارگزای معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در کابل در یک نشست خبری گفت که انتخاب رنگ با کیفیت که اثرات آن تا یک هفته باقی می ماند، نظارت جدی از توزیع اوراق رای دهی در مراکز، جلوگیری از اعمال نفوذ و بالاخره حضور ناظرین افغان و بین المللی در همه مراکز رای دهی از اقداماتی است که برای جلوگیری از تقلب صورت گرفته است. معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفت که روند انتقال مواد به مراکز رای دهی همچنان به شدت ادامه دارد و این روند تا تاریخ 28 اسد تکمیل خواهد شد. و خبر آخرین که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که باستانشناسان افغان تحقیقات و کاوش‌های تازه‌ای را با هدف دستیافتن به آثار باستانی ساحه مس عینک لوگر آغاز کردند. محقق محمد نادر رسولی رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو زدی گفت که با هزینه 1 میلیون دلار این تحقیقات و کاوش‌ها آغاز گردیده است. تا قبل از آغاز کار رسمی استخراج معدن مس عینک آثار باستانی این ساحه کشیده شده و به محلات مسون انتقال داده شود. کارهای ابتدایی برای استخراج معدن مس عینک از حدود 3 هفته به این طرف آغاز گردیده است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند.
منشی جدید ناتو اندریس راسموسن امروز پس از آغاز کارش در این موقف گفت ناتو باید اجازه ندهد که افغانستان به یک لانه تروریستان مبدل شود. راسموسن امروز پس از اشغال کرسی جدیدش جانشین یابدهاب شفر شد. او گفت
Our mandate from the United Nations is clear.
ماموریت ما از سوی سازمان ملل متحد واضح است. برای حفظ امنیت جهانی خیلی مهم است تا از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پایگاه بزرگ تروریستان بین المللی جلوگیری کنیم. از نگاه اخلاقی هم دلیل عمده برای ماموریت خود داریم. هر کسی که به اساسات حقوق بشر و حقوق زنان باور دارد باید از این ماموریت حمایت کند. راسموسن همچنان گفت ناتو برای امنیت و بازسازی افغانستان به کمک بیشتر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیاز دارد. او همچنان روی تحکیم روابط نزدیک پیمان اتلانتیک شمالی با روسیه تاکید کرد. راسموسن در گذشته صدر اعظم دنمارک بود. او روز شنبه به حیث منشی عمومی ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی برگزیده شد. مقامات پاکستانی بر علیه ملایی که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در وادی سوات همکاری کرده بود دوسیه جنایی باز کردند. رئیس پلیس سوات ساجد محمد گفت صوفی محمد به حمایت از تروریسم بر پایه آشوب ها و طرحریزی دسیسه علیه حکومت متهم شده است. صوفی محمد خسر مولانا فضل الله رهبر طالبان در وادی سوات است. این ملا در ماه فوریه در خصوص پیمان صلح که شاهد انفاذ قانون شریعت در سوات بود همکاری کرد، اما این پیمان پس از آغاز عملیات اردوی پاکستان در ماه اپریل فسخ شد. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات 12 ماه جون رسما تایید کرد. محمود احمدی نژاد دوره دوم ریاست جمهوریش را در همین هفته آغاز می کند. انتخاب مجدد احمدی نژاد اعتراضات گسترده هزاران ایرانی را در پی داشت که می گویند در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در نتیجه اعتراضات گسترده در این کشور 30 تن کشته شدند و حدود 2000 تن بازداشت شده بودند. بر روزهای شنبه و یکشنبه 110 تن از اعتراض کنندگان بازداشت شده در اتهامات مرتبط با تظاهرات به محاکمه کشانیده شدند. رئیس جمهور اسبق ایران محمد خاتمی که طرفدار اصلاح طلبان است این محاکمه را خلاف قانون اساسی خوانده است. میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب در انتخابات گذشته مقامات را متهم کرده است که با شکنجه از زندانیان اعتراف گرفتند. محافظه‌کاران در ایران اصلاح طلبان را برای راه اندازی انقلاب مخملی و تلاش برای سرنگونی رژیم متهم می‌کنند. مادر یکی از 3 آمریکایی که در ایران بازداشت شدند در مورد وضعیت پسرش ابراز نگرانی کرده است. گزارش شده است که این مرد با همراهانش از سرحد عراق گذشته وارد ایران شده بود. لورا فاتل به خبرنگاران گفت وی و شوهرش امیدوار هستند که با پسرشان جوش برخورد مناسب شود. تلویزیون دولتی ایران گفته است 3 آمریکایی در اول ماه آگوست هنگام عبور از مرز بازداشت شدند. و آژانس خبری دولتی چین گزارش می‌دهد که پلیس در غرب این کشور 319 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در خشونت‌های قومی میان اقلیت‌های مسلمان اویغور و چینایی‌های هان دستگیر کرده است. حکومت پیش از این 1600 تن را در ارتباط با آشوب‌های اورومچی مرکز شنجن بازداشت کرده است. در جریان آشوب‌های ماه گذشته و برخورد اویغورها با چینایی‌های هان در این شهر 200 تن کشته و 1700 تن دیگر زخمی شدند. اویغورها از ورود چینایی‌های هان به این منطقه و وضع قیودات از سوی حکومت بر اجرای مراسم دینی مسلمانان ناراحت هستند. اویغورها چینایی‌های هان را به تعصب متهم می‌کنند. و این بود سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. سفیر امریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغانها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. افریاد به منظور کشف آثار تاریخی در منطقه مسعینک ولایت لوگر از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آغاز شد. یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نامزدیش به نفع حامد کرزی انصراف کرد. صدها تن از زنان افغان امروز حمایتشان را از نامزدی دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. اخیراً شمار از کوهنوردان افغان با بلندترین قله نوشاخ کوه واخان در ولایت بدخشان بالا شدند. یکی از این کوهنوردان میگوید
هنوز ما هم یک تعداد قوانین را درست یاد نداریم. ما خود ما به ترینینگ ضرورت داریم که جامعه جهانی و سازمان بین المللی توریستی ما را هنوز هم ترینینگ های پیشرفته را بتوانیم.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که یک منبع استخباراتی گفته است ایران برای ساختن اسلحه هسته‌ای فقط منتظر دستور رهبر مذهبی آن کشور است. بعد از مطالب خبری برنامه روستای من خانه من نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. سفیر امریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغان ها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. وی میگوید هر فرد افغان با آگاهی از برنامه های کاندیدان مورد نظر خود میتوانند به همان نامزد رأی بدهند. کارل آیکنبری در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده از تمامی افغان ها خواسته است تا در انتخابات 29 اسد به طور گسترده شرکت کنند. آرش همایون با مدر استودیوز تو جزئیات مقاله سفیر امریکا در افغانستان را پیشکش می‌کند.
سفیر امریکا آقای کارل آیکنبری در این مقاله می نویسد در حالی که تلاش به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان ادامه دارد، سیاستمداران افغان و جهان و ژورنالیستان در مورد دستاوردها و کمبودی‌های 5 سال گذشته قضاوت‌های می‌کنند، ولی انتخاب یک رهبر برای 5 سال آینده صرف به خود افغان‌ها ارتباط دارد. سفیر آمریکا در کابل می‌نویسد انتخابات افغانستان برای افغان‌ها این زمینه را مساعد می‌سازد تا برای اطفالشان یک آینده موفق و صلح‌آمیز را بسازند. وی می‌گوید 5 سال قبل افغانستان با مساعدت و رهنمایی جامعه بین‌المللی نخستین انتخاباتش را بعد از 20 سال جنگ، استبداد و بدبختی‌های ناشی از تروریسم خارجی برگزار کرده، بعد از آن راه دشوار حکومت‌سازی را آغاز کرد. سفیر آمریکا در کابل اضافه کرده است دولت افغانستان حالا مسئولیت دارد تا با انتخاب رهبران حق مردم را ادا سازند. جامعه جهانی در این انتخابات مردم افغانستان را مساعدت می کند ولی نقش رهبری را به دوش نمی گیرد. اهمیت انتخابات در این است که هر رای دهنده باید بدانند که در انتخابات تر رهبرشان آزادی کامل دارند و از برنامه ها و خط مشی کاندیدان باید آگاهی داشته باشند. این مسئله زمانی می تواند امکان پذیر باشد که کاندیدان در بینشان مناظرات جدی را انجام دهند و افغانان نیز باید بین خودشان در مورد این که کدام کاندید را شایسته می دانند بحث کنند. سفیر امریکا می گوید در مقابل رئیس جمهور آینده افغانستان مسائل بسیار مهم وجود دارد. رئیس جمهور آینده باید اردو و پلیسی را ایجاد کند که مورد حمایت مردم افغانستان قرار داشته باشد. مسئله مهم دیگر این که چگونه دارایی عامه را به شکل مسئولانه در برنامه ها و پروژه های مثمر استفاده کند و این که جوانان چگونه آموزش باید بیابند. مسائلی هستند که در مقابل رئیس جمهور آینده قرار دارند. سفیر آمریکا در کابل در پایان مقالهش در واشنگتن پست می نویسد با استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان نیز تماس هایی گرفته و با مساعدت آمریکا در مورد افغانستان نیز تاکید کرده است.
از جزئیات مقاله سفیر آمریکا در کابل شنیدید که میگوید خود افغان‌ها با انتخاب رهبر آینده‌شان میتوانند سرنوشت افغانستان را تعیین کنند. در این مقاله کارل آیکنبری روی بسیاری مسائل بخصوص عدم حمایت آمریکا از یک نامزد مشخص تأکید شده است. موضوع دیگری که در نزد برخی ها از آن سخن گفته می شود شفافیت در انتخابات است و در این ارتباط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات 29 اسد تدابیر جدی را اتخاذ کرده است. زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل احتمال تقلب در انتخابات را رد نکرد اما گفت که آنان تا حد توان تلاش می‌کنند از تقلب در این انتخابات جلوگیری شود. آقای بارکزی در بخش از صحبت‌هایش گفت هرگاه یک نامزد و یا افراد وی به خاطر ایجاد خشونت در کشور تلاش کنند این یک تخطی جدی انتخاباتی تلقی شده و قضیه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
به دنبال انتشار گزارش های متعدد مبنی بر احتمال تقلب در انتخابات 29 اسد در افغانستان، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می دهند که به طور اعظمی از تقلب در این انتخابات جلوگیری می شود. زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که آنان به این منظور یک رشته برنامه‌های تازه را روی دست گرفتند.
من می خواهیم در پیش شما دروغگو ثابت شوم و بگویم که هیچ نوع تقلبی در پروسه انتخابات وجود نخواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات تمام تدابیر اتخاذ کرده که جلوگیری از تقلب صورت بگیره و ما نمونه های از اون را برای شما از کیفیت مواد انتخاباتی گرفته و بعد از اون حفاظت مواد حساس، بعد از اون کنترل و بسته‌بندی پروسه تسلیم دهی و همچنین حضور نمایندگان احزاب سیاسی و خود کاندیدان رسانه ها در پروسه انتخابات بسیار مهم میشماریم و ما مطمئن هستیم که با در نظر داشت این تدابیر به طور اعظم از تقلب در پروسه انتخابات جلوگیری صورت بگیره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از آن از اتخاذ تدابیر جدی به هدف جلوگیری از تقلب در انتخابات امسال خبر می‌دهد که پیش از این شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نگرانیشان را به خاطر احتمال تقلب در این انتخابات ابراز کرده بودند. همچنان رئیس هیئت ناظران انتخابات اتحادیه اروپا که به هدف نظارت از روند انتخابات وارد افغانستان شدند گفته است در صورت تقلب در انتخابات آنان آرام ننشسته و تقلب در این انتخابات را محکوم می کنند. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند آنان تا حد توان تلاش می کنند از تقلب در انتخابات جلوگیری شود. در عین حال معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرگاه یک کاندید و یا افراد وی به خاطر ایجاد خشونت در کشور تلاش میکنند این یک تخطی جدی انتخاباتی تلقی خواهد شد.
نظر به اصول رفتار کاندیدان که تمام کاندیدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی را امضا کردند، تشویق خشونت و استفاده از خشونت و همچنان تهدید در پروسه انتخابات یک تخطی جدی انتخاباتی است و همچنان هر کسی که عمل انجام بده باید توسط کمیسیون شکایت انتخابات مورد بررسی قرار بگیره، به خاطر از اینکه در اصول رفتار کاندیدا واضح آمده که اونا از خشونت و تهدید به خشونت استفاده نکنند در پروسه انتخابات.
این اظهارات زکریا بارکزی در عکس العمل با سخنان عبدالستار مراد یک مسئول کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله صورت میگیرد که گفته میشود وی در صحبت با یک رسانه عربی زبان گفته است اگر نتایج انتخابات به نفع آنان اعلام نشود صدها تن از طرفداران مصالح دکتر عبدالله به جاده ها بیرون خواهند شد و اوضاع را متشنج می سازند. اما دکتر عبدالله اخیراً در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان از نتایج انتخابات حمایت خواهند کرد و هرگز امنیت را اخلال نمی کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید حفریات را به منظور کشف آثار تاریخی در منطقه مثل عینک ولایت لوگر از روز یک شنبه آغاز کرده است. رئیس باستانشناسی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت مصارف مالی این حفریات که $1,000,000 می شود از بودجه دولت افغانستان پرداخته خواهد شد. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند تلاش‌ها جریان دارد تا قبل از آغاز کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر آثار باستانی در اطراف آن حفاظت گردد. رئیس باستانشناسی این وزارت به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که کار حفریات در منطقه مس عینک رسما به روز یک شنبه توسط بیشتر از 20 باستانشناس افغان آغاز گردید و قرار است به زودی به پایان برسد. با گفته محقق محمد نادر رسولی در منطقه مس عینک ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر در ساحه 10 هکتار زمین ده‌ها اثر تاریخی مربوط به قرن‌های قبل و بعد از میلاد موجود است که قبل از آغاز کار برای معدن مس عینک که 3 سال بعد آغاز می‌گردد باید حفاظت گردد.
یک تعداد مجسمه و بعض آثار که در این معبد و در این حومه ازی باقی مانده قبل از استخراج معدن مس عینک و ساحه تخریب نشود و آثار از بین نره، ما کار خود آغاز کردیم که تا که بتانیم یک تعداد آثاری که در اونجا موجود است رو نجات داده باشیم.
آقای رسولی همچنان علاوه کرد منطقه مس عینک ولایت لوگر در سال 1980 میلادی توسط باستانشناسان شوروی سابق سروی گردیده بود که به اساس آن یک معبد مربوط به دوره بودیزم و یک اتاق نشیمن راهبان این دوره با سایر ملحقات آن در منطقه مس عینک موجود است. رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید سال گذشته نیز 3 مجسمه از منطقه مس عینک به دست آمد که به موزیم ملی انتقال گردیدند. با گفته آقای رسولی در 3 دهه گذشته مانند سایر بخش های افغانستان در منطقه مس عینک ولایت لوگر نیز حفریات خودسرانه صورت گرفته و تعداد آثار تاریخی از این منطقه به کشورهای مختلف قاچاق گردیده است.
صدها افراد در خود از این معبد و در قسمت که ساختمان های مربوط راهبین بود، همین دو قسمت که در مرکز مثل عینک احراز موقعیت بکنه توسط قاچاقبرا بسیار بی‌رحمانه افشا شده و تعداد زیاد آثار به غارت برده شده، چیزی که می‌خوایم کوشش نجات بدیم.
به اساس گزارش‌ها در پل علم مرکز و ولسوالی‌های برکی برک و خروار ولایت لوگر نیز آثار تاریخی موجود است که مانند سایر مناطق کشور طور خودسرانه حفریات گردیده و آثار آن به خارج کشور قاچاق گردیده است. اما رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که برخی از مناطق کشور که دارای آثار تاریخی میباشند توسط آنها حفاظت میگردد و همچنان از باشنده های برخی مناطق که دارای چنین مشکل میباشند خواست تا در قسمت نگهداری آثار تاریخی همکاری نمایند.
انتخابات 1388.
عبدالمجید صمیم یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نامزدیش به نفع حامد کرزی انصراف کرد. آقای صمیم که امروز در دفتر کمپاین حامد کرزی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که این تصمیم را به خاطر منافع ملی کشور اتخاذ کرده است. از سوی دیگر سخنگوی دفتر مبارزات انتخاباتی حامد کرزی میگوید به همین منظور گفتگو با شمار دیگر از کاندیدان نیز ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
مسئولان دفتر مبارزات انتخاباتی حامد کرزی میگویند که صحبت‌ها با برخی دیگر کاندیدان نیز به شدت ادامه دارد تا از کاندیداتوریشان به نفع حامد کرزی منصرف گردند. سخنگوی دفتر مبارزات انتخاباتی حامد کرزی این سخنان را به روز دوشنبه در حال اظهار داشت که یکی دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداتوریش منصرف گردیده و از حامد کرزی اعلام حمایت کرد. وحید عمر که در همین رابطه با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت این روند به منظور حفاظت از منافع ملی کشور ادامه دارد.
با مو اندازه که حمایت مردمی از جناب کرزی صاحب اضافه شده میره، با مو اندازه کاندیدای محترمی که تعهد به منافع ملی دارن و احترام به آرمان‌های مردم افغانستان دارن با واقعیت پی میبرن و ما امیدوار هستیم که آینده نزدیک شاهد اعلان‌های بیشتری باشیم و چنانچه هر کاندید از نظر ما کاندید مطرح در انتخابات ریاست جمهوری، آینده نزدیک کاندیداهای مطرح دیگه هم از کاندیداتوری خود به نفع جناب حامد کرزی انصراف بکنن.
عبدالمجید صمیم سومین کاندید انتخابات ریاست جمهوری است که به نفع حامد کرزی انصراف نموده و از وی اعلام حمایت کرد. قبلا نیز دو تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، مولوی محمد سعید هاشمی کاندید حزب حرکت انقلاب اسلامی و باز محمد کوفی به نفع حامد کرزی انصراف نموده بودند. عبدالمجید صمیم که در دفتر مبارزات انتخاباتی حامد کرزی در مورد حمایتش از آقای کرزی معلومات میداد گفت در این خصوص هیچ معامله صورت نگرفته است.
معامله گری و سازش گری خودش تحت تاثیر آمدن نفس هست. ما از بالاترین قدرت، قدرت مردمی را دوست داریم. هر کسی که از حمایت مردم، از پشتیبانی مردم برخوردار بود، او بلندترین سرمایه و قدرت است. و ای که مردم آقای کرزی را میپذیرند، ما هم جزء مردم هستیم و هیچ نوع معامله‌ای وجود ندارد. شما مطمئن باشید.
تلاش‌های مسئولان دفتر مبارزات انتخاباتی حامد کرزی به منظور جلب حمایت کاندیدان در حال ادامه دارد که برخی از کاندیدان دیگر که از رقبای اصلی کرزی به شمار می‌روند، نیز تلاش دارند تا حمایت کاندیدان را به نفع خود جلب کنند. مبارزات انتخاباتی کاندیدان در حال به شدت جریان دارد که بیشتر از دو هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که یکی دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نامزدی در انتخابات به نفع حامد کرزی منصرف شد. گفته می شود که برخی نامزدان مطرح در انتخابات تلاش دارند تا علاوه بر پشتیبانی مردم از حمایت برخی کاندیدان هم بهره مند شوند. در حالی که 17 روز به برگزاری انتخابات باقی مانده است، با گذشت هر روز مبارزات انتخاباتی با سفر کاندیدان به ولایات ادامه دارد. عده‌ای از مردم نسبت به انتخابات خوشبین بوده و انتظارهای زیاد از این انتخابات دارند. گروه‌های مردمی همچنان با تشکیل گرد همایی ها می خواهند تا از نامزد مورد نظرشان اعلام حمایت کنند. چنانچه صدها تن از زنان افغان امروز حمایتشان را از نامزدی دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. در گرد همایی که به امین منظور در استادیوم ورزشی کابل راه اندازی شده بود، دکتر عبدالله گفت در صورت پیروزی در انتخابات برنامه های مشخصی را به خاطر بهبود وضع زندگی زنان در افغانستان به اجرا می گذارد. آقای عبدالله افزود با برنامه های او زمینه سهمگیری گسترده از زنان در تصمیم گیری و اجرای برنامه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراهم خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی که در این گرد همایی حضور داشت جزئیات را از کابل گزارش می دهد.
دکتر عبدالله یک تن از کاندیدان پست ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورت موفقیت در انتخابات برنامه‌های وسیع را به خاطر انکشاف زندگی زنان به اجرا میگذارد. دکتر عبدالله بر روز دوشنبه در میان صدها تن از زنان افغان که حمایتشان را از وی اعلام کردند، از زنان افغان خواست تا در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری از وی حمایت کنند. وی در رابطه با برنامه‌هایش که به زندگی زنان اختصاص دارد چنین معلومات داد:
ان شاء الله با روی دست گرفتن برنامه‌هایی که طراحش هم خود شما باشین، مجریش هم خود شما باشین، تغییر در زندگی خواهر، در زندگی مادر، در زندگی دختر، در زندگی زنان افغانستان و در زندگی مردان افغانستان و مردم افغانستان به صورت کل وعده میتون برای شما. در همه عرصه‌های زندگی، خصوصا در قسمت تعلیم و در قسمت تحصیل، یک برنامه متوازنه که خواهرها بتوانند حق خود را ادا کنند. من تاکید میکنم روی دست گرفتن تبعیض مثبت.
در حالی که حدود دو هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده است، مبارزات نامزدان انتخابات نیز شدت بیشتری کسب کرده است و کاندیدان تلاش میکنند با راه اندازی گرد همایی ها و حضور در رسانه ها حمایت مردم را به خود جلب کنند. هما سلطانی رئیس ائتلاف عدالت خواهان که در این گرد همایی حمایتش را از عبدالله اعلام کرد، از زنان افغان خواست تا به خاطر تعیین سرنوشت خود به پای صندوق های رای دهی بروند. او میگوید زنان افغان به کسی رای میدهند که برای آوردن تغییر در زندگی زنان تلاش کند. خانم سلطانی به ادامه افزود:
خواهرای عزیز، باید داشته باشین که رای ما فقط به خاطر از این نیست که ما مردا را به قدرت برسانیم. زمانی که ما بر از اونا رای میدیم، اونا را به قدرت میرسانیم. ما از اونا خواهش میکنیم، آرزوی ما از اونا این است که اونا رای ما را نادیده نگیرن، فقط از رای ما استفاده نکنن. وظیفه ما فقط به قدرت رساندن مردان نیست. ما اگر رای میدیم، از رای ما باید در مقابلش کسی که به قدرت میرسه باید حقوق ما را تامین کنه، باید به خاطر تامین حقوق ما تلاش کنه.
به اساس ارقام ارائه شده در انتخابات گذشته نیز زنان افغان سهم گسترده داشتند و 40% آرا را زنان افغان در صندوق های رای دهی ریختند. شماری از زنان افغان با اشاره به انتخابات گذشته میگویند در اکثر موارد سیاستمداران افغان از نام آنان استفاده کرده و در عمل هیچ توجهی به زندگی زنان در افغانستان نشده است. اما کاندیدا ریاست جمهوری افغانستان که در حال حاضر شمار آنان به 37 میرسد، هر یک میگویند برنامه‌های مشخصی برای بهبود زندگی زنان دارند که در صورت موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری آن را به اجرا خواهند گذاشت. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود از حمایت عده‌ای از زنان افغان از نامزدی دکتر عبدالله در کابل. و در شمال افغانستان عده‌ای از مردم شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در یک اجتماع حمایتشان را از نامزدی معتصم بالله مذهبی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. هواداران وی میگویند که آقای مذهبی یک شخصیت روحانی بوده و میتواند بعد از پیروزی افغانستان را از مشکلات نجات بدهد. خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش میدهد.
اشتراک کنندگان این اجتماع طی سخنرانی های خیش از معتصم بالله مذهبی اعلام حمایت کردند. شیخ نصرالدین، یک تن از هواداران آقای مذهبی، میگوید این شخصیت به تقاضای مردم خود را به این پست کاندید نموده و موصوف میتواند بعد از پیروزی کشور را از بحران ها نجات دهد.
ما جناب معلومات کافی و درست داریم. شخصیت مبارز و مجاهد، شخصیت واقعا سیاسی است و نه تنها که امروز در جامعه ما مطرح شده و مطرح است، بلکه شخصیتی است از چندین سال به یه طرف، از پدرشان گرفته تا خودشان، در جامعه یک شخص خدمتگار واقعی بوده. انشالله به یاری خداوند، به خاطر که اینها را همه زحمات و تکالیفی را که درباره پیشرفت ترقی دین مقدس اسلام و پیشرفت ترقی مملکت خود کردند و میکنند، همه جامعه ما خبر دارند و همین است که خود ملت خواستند و آرزو کردند که باید در رأس کار چنین شخصیتی قرار بگیرد تا که بتواند آینده مردم از این بحران و از این تشنج بکشند و برای صلح و سلام و برای پیشرفت ترقی دین دنیا دنیا مردم حق داده بتانند.
شیخ نصرالدین میگوید از آقای مذهبی نه تنها مردان بلکه زنان نیز حمایت کرده و به وی رأی خواهند داد.
امروز یک عده همشیره های اینجا جمع شدن و دعوت شدن و فقط کمپاین استاد مذهبی صاحب در نظر دارند پشتبانی و حمایت خود را از کاندیداتوری آنها اعلان کرده و میکنند، فقط به می آرزو به می مقصد آمدند.
در این حال دو تن از زنان که در کمپاین تبلیغاتی آقای مذهبی شرکت داشتند نظرات خود را در مورد رئیس جمهور آیندهشان این گونه بیان کردند.
اسمم منیره. وای مار برای تا آدم خود دادیم که مسلمان باشند. استاد بر ما معلوم است که مدرسه در تمام جای در افغانستان دارد. می خواهیم که همه تو مسلمانان در افغانستان به اگر پاچای ما خوب باشه به مسلمان باشه به واقعیت بر ما دل بسوزانه حتما ماجرای ما میاد در افغانستان ما پس جمع میشن.
ما خوش هستیم که امروز به خاطر کمپاین استاد ما اومدیم اینجا. جای خوشی است تا کمپاین از اینا را به خوشی اجرا. ما رای بار به شخصی میتیم که واقعا کارهای ما را اجرا کنن، واقعا راستکار باشن، با کارهایی که ما میگیم اونا اومده باشن. ما در اینا رای خود میتیم.
ما رای ما را میتیم که کسانی که خوب خدمت کرده باشه ما میپویم اونا خدمت کردن، واقعا میپویم تاریکی های ما را روشن کردن، ترکای ما را قیر کردن، مکاتب ها را خوب جور کردن، لیسه جور کردن. ما از اونا بسیار خوش هستیم، طرفدارانمون.
با وجود آن که 16 روز به برگزاری انتخابات باقی مانده است، اما از آغاز کمپاین های تبلیغاتی کاندیداها تا کنون هواداران عده معدودی از نامزدان ریاست جمهوری در ولایت فاریاب کمپاین های تبلیغاتیشان را سامان دادند و اکثریت نامزدان تا هنوز در سطح انولا کمپاین نکردند.
گزارش بود از ولایت فاریاب. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و حالا امید مرزبان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان با تقبیح انفجار خونین صبح امروز در ولایت هرات به نیروهای امنیتی در آن ولایت دستور داده است تا عاملین این انفجار را تعقیب کرده و به پنجه قانون بسپارند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به نگرانی هایی که در خصوص تقلب در انتخابات ابراز می شود گفته است که تدابیر جدی به هدف جلوگیری از تقلب روی دست گرفته شده است. در ادامه ائتلاف های کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه سومین کاندید نیز انصراف خود را به نفع حامد کرزی اعلام کرد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که چندین عملیات در جنوب و شمال افغانستان وارد مرحله جدید شدند تا امنیت در ساحات وسیع که مخالفین در آنها حضور دارند تامین شود. منشی جدید ناتو اندریس راسموسن امروز پس از آغاز کارش در این موقف گفت ناتو باید اجازه ندهد که افغانستان به یک لانه تروریستان مبدل شود. مقامات پاکستانی بر علیه مولای که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در وادی سوات همکاری کرده بود دوسیه جنایی باز کردند. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات 12 ماه جون رسما تایید کرد. و آژانس خبری دولتی چین گزارش می‌دهد که پلیس در غرب این کشور 319 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در خشونت‌های قومی میان اقلیت‌های مسلمان و چینایی‌های هان دستگیر کرده است.
فشرده خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. برای نخستین بار شمار از کوهنوردان افغان به بلندترین قله نوشاخ کوه واخان در ولایت بدخشان بالا شده و ریکارد جدید را در این زمینه ثبت کردند. مربیان خارجی این کوهنوردان می گویند که ورزش کوهنوردی در افغانستان یک ورزش جدید در حال رشد است. قله نوشاخ کوه واخان حدود 7500 متر از سطح بر ارتفاع دارد. 4 کوهنورد افغان و 1 خارجی توانستند این قله کوه را فتح کرده و بیرق افغانستان را در آن به اهتزاز درآورند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
امرودین، سنجر، ملنگ، دریا، گرگلی خان و آفیت خان 4 افغان هستند که با کمک یک کوهنورد خارجی به نام لوئیس مونیا توانستند ریکارد جدید را در افغانستان ثبت کنند. آنان در جریان 3 هفته توانستند در ولایت بدخشان به قله نوشاخ کوه واخان بالا شوند. برای تشویق این کوهنوردان به روز دوشنبه مراسم در دفتر یوناما در کابل را اندازی شده بود که 2 کوهنورد افغان و رهنمای خارجی آنان حضور داشتند. در این مراسم لوئیس مونیا رهنمای کوهنوردان افغان گفت که ورزش کوهنوردی در افغانستان تازگی دارد، اما این ورزش در حال انکشاف است و افغان‌ها در آینده دستاوردهای دیگری نیز در این زمینه خواهند داشت.
ما می‌خواهیم به دنیا نشان بدهیم که واخان منطقه مهم است که باید به آن توجه صورت گیرد. در این منطقه کوههای زیبایی وجود دارد. در این منطقه دو رهنمای پرمعلومات با نام‌های امرودین و ملنگ وجود دارند که می‌توانند مردم را با قله‌های بلند این کوه ها راهنمایی کنند. در این برنامه در زمینه مالی سفارت فرانسه و بنیاد آقاخان با ما همکاری کرده اند. از این پس این دو کوهنورد به عنوان راهنما و آموزگار کار خواهند کرد و انتظار می‌رود که هر سال به تعداد سیاحین و توریستان در این منطقه افزوده شود.
لوئیس همچنان گفت در هنگام بالا شدن به این قله کوه برفکاوش نیز رخ داد و افزود که این قله نزدیک به 7500 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. لوئیس و دو همکار افغان وی گفتند که در برخی نقاط این قله بلند اکسیژن به اندازه کافی نبود و این تنفس کردن را مشکل می ساخت. آنان گفتند که سرانجام همه زحمت را تحمل کرده این قله بلند را فتح کردند. ملنگ دریا گفت که آنان به آموزش‌های بیشتر نیاز دارند.
ما در افغانستان اول یک سل سراسری را می‌خواهیم، یک وحدت ملی را. تو هنوز ما هم یک تعداد قوانین را درست یاد نداریم. ما خود ما به ترنینگ ضرورت داریم که جامعه جهانی و سازمان بین‌المللی توریستی ما را هنوز هم یک ترنینگ‌های پیشرفته را بده و بعد از اون ما می‌تونیم که بیایم در افغانستان و شاگردتر بگیریم.
این کوهنوردان افغان که لقب پلنگان واخان را کسب کردند، مدت یک ماه در ایتالیا، 25 روز در فرانسه و 15 روز در افغانستان آموزش دیدند. افغانستان یک کشور کوهستانی مهاد به خشک است. قبلا فقط سیاحان و کوهنوردان خارجی برخی قله‌های بلند کوههای این کشور را فتح کرده بودند و اینک به نظر می‌رسد که افغان‌ها نیز می‌توانند در زمینه کوهنوردی ریکارد ببندند. قابل ذکر است که 6 سال قبل شماره از کوهنوردان خارجی نیز این قله را فتح کرده بودند.
ساعت 5:36 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و باز هم برنامه را با گزارش ها در مورد انتخابات ادامه میدهیم. در حالی که تلاش ها به هدف تامین امنیت در سراسر افغانستان بیشتر شده است، مقامات افغان در ولایت کاپیسا از تامین امنیت در جریان انتخابات خبر میدهند. اما گفته می شود که چندین مورد ناامنی در بعض ساحات ولایت کاپیسا توجه مردم را در مورد چگونگی تامین امنیت در روز انتخابات به خود جلب کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از کاپیسا گزارش می‌دهد.
وقوعی برخی از موارد ناامنی در بعضی از ساحات ولایت کاپیسا که در این اواخر صورت گرفت، نگرانی‌های را در مورد برگزاری انتخابات برانگیخته است. درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای مشترک افغان و بین‌المللی در ولسوالی‌های تگاب و نجراب کاپیسا و حمله بر نیروهای پلیس در ولسوالی سیاول کوهستان این ولایت که منجر به کشته و زخمی شدن 6 تن از نیروهای پلیس شد، سوالاتی را در میان مردم به وجود آورده است که امنیت در روز برگزاری انتخابات در ولایت کاپیسا چگونه خواهد بود؟ زیرا شماری از مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند مخالفین مسلک دولت به خاطر خدشه‌دار ساختن پروسه انتخابات دست به حملات مسلحانه میزنند. اما عبدالعلیم عیار سخنگوی والی کاپیسا در این مورد برای رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به مشکلات امنیتی و مساعد ساختن زمینه بهتر برگزاری انتخابات در این ولایت آمادگی ها وجود دارد.
بدون شک انتخابات یک پروسه است که از 5 سال است. تاریخ مردم افغانستان رقم بزنه، حکومت ایره در افغانستان به میان بیاره که او ساخته دست مردم باشه. اما بان هم اینمت حکومت ها میتونه در افغانستان یک امنیت دائمی رو به وجود داره. بنان مخالفین دولت هیچ که حاضر نیستن که چنین پروسه برا بیفته تا باشه یک حکومت مردمی در افغانستان و او حکومت از پشتیبانی مردم برخوردار باشه. بنان مخالفین از دیر زمان تصامیم مختلف در مورد اخلال روند انتخابات چه در کاپیسا و در مجموع در سطح افغانستان دارن، اما با آن هم قوای امنیتی که در کاپیسا تصامیم مشترک اتخاذ کردن. ما از 3 روز به این طرف یک مرکز مشترکی که از طرف قوای ائتلاف در نزدیک تعمیر ولایت به خاطر رهبری و کنترل درست روز انتخابات اینا در کار هستند. قوای فرانسوی آمریکایی هم روزه در اینجا در کار هستند تا این مرکز ایجاد شود و ما در مراکزی که در اونجا تقریبا ناامنی و کم فرما بود چند پیش تصامیم مشترک با اردو و پلیس و قوای ائتلاف گرفته شده.
شمار زیادی از مردم تقاضا دارند تا از جریان پروسه انتخابات در ولایت کاپیسا معلومات داشته باشند و آگاهی در این خصوص برای مردم کمک میکند تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به صورت گسترده سهم بگیرند. اما مسئولین دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کاپیسا از ارائه معلومات در مورد پروسه انتخابات در این ولایت خودداری میکنند. احمد فرید مسئول دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کاپیسا میگوید برای آنان اجازه داده نشده است تا در مورد پروسه انتخابات به مردم معلومات دهند.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله، و شما هم میتونین چشم دیدتان را تا پیام‌ها در مورد انتخابات بر رادیو آزادی بفرستین و در صورتی که از هر نگاه متوازن بود حتماً براتان نشر میکنیم. شماره پیامگیر در رادیو آزادی است 00420221124138. یکی از شنونده‌های رادیو آزادی به نام محمد شهاب در در ولایت غور با چند تن از باشنده های این ولایت و همچنان مقامات کمیسیون انتخابات صحبت را انجام داده است. از اونا تشکر میکنیم و این مطلب را با هم میشنویم.
من محبوب اکبری هستم، مسئولی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در غور. انتخاباتی که فعلا پیش رو داریم در ولایت غور، ما نظارت از پروسه میکنیم. پروسه ثبت نام رای دهی نظارت کردیم و پروسه حالی هست. پروسه یکی از انتخابات چگونه برگزار میگره در سطح محلات و در سطح مراکز سطح ولایت غور نظارت میکنیم. برنامه ما نظارت به گزارشدهی از کارکردهای کمیسیون و شفافیت کمیسیون و شفافیت در اموری که کی مداخله میکنه در کارهای کمیسیون اینمی هست برنامه کاری ما.
من فیض احمد هستم، مسئول دفتر ولایت کمیسیون مستقل انتخابات هستم. تا هنوز کارهای ما در سطح ولایت غور بسیار به خوبی پیش میره. نهادهای زیردست در امور انتخابات با ما کاملا همکار هستند. از روند چگونگی کار ما نظارت به عمل میارند و اونا تلاش میکنند که شفافیت کار انتخابات به تمام مراکزی به تمام ارگان های مربوطه ایشان ارائه بکنند. بالفعل ما که مشکلات امنیتی نداریم، مشکلات ما خوب است. قماندانی امنیت، ارگان های امنیتی با ما همکاری دارند و همکاری از اونا به این معنی نیست که استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات زیر سوال بره. ما کاملا مستقل هستیم، ولی چون انتخابات یک پروسه ملی است، اونا در امر از مهم با ما همکار هستند و ما از تمام ارگان های امنیتی و نهادهای زیردست در ولایت غور راضی هستیم و همکاریشان خوب است.
نور احمد هستم، مزورت غور، یک تن از جوانان. نظر ما هم درباره انتخاباتی که در پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی، بسیار نیک هست. ان شاء الله خدا کنه که یک انتخابات خوب، یک انتخاباتی که با شفاف یعنی برگزار شود و مردم بتوانند اما رئیس جمهوری که میخواهند همچنان وکلای که از شورای ولایتی انتخاب میکنند به شکل خوب با آنچه که خواسته هاش هست انتخاب شود، تا اینکه بتوانند مشکلات چار از رئیس جمهوری که انتخاب میکنند همچنان از شورای ولایتی مرفوع بسازند. البته خب ولایت غور طوری که به همه افغانستان معلوم است یک ولایت خیلی عقب مانده از هر حیث، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ بازسازی، نوسازی، از لحاظی که معارفش خیلی عقب مانده هست، حتی مواد تدریسی و سنوسن نداره. توقعات مردم غور نسبت به ولایت دیگر خیلی زیاد هست.
صحبت را شنیدید که شاه محمد شهاب، یکی از شنونده های رادیو آزادی از ولایت غور برای ما فرستاده بودند که ازشان تشکر میکنیم. رادیو آزادی. گفته می شود ایران در اثر تهدید بعد از تهاجم امریکا بالای عراق در سال 2003 میلادی برنامه تحقیق در مورد اسلحه هسته‌ای‌اش را متوقف ساخت. اما یک منبع استخباراتی به روزنامه تایمز چاپ بریتانیا گفته است ایران این برنامه را به خاطر متوقف کرد که به هدفش که منفجر ساختن سرگلوله قابل انتقال توسط راکت‌های دوربرد شهاب 3 است رسیده بود. به گفته منبع ایران برای ساختن اسلحه هسته‌ای فقط منتظر دستور رهبر مذهبی آن کشور است. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در این مورد گزارش دارد که نکات مهم آن را آرش همایون پیشکش می کند.
روزنامه تایمز چاپ انگلستان می نویسد ایران تکنولوژی را توسعه و انکشاف داده است که می تواند سرگلوله هسته‌ای را تولید و منفجر سازد. فقط منتظر دستور رهبر مذهبی آن کشور آیت الله علی خامنه ای می باشد تا تولید آن را آغاز کند. یک منبع استخباراتی به روزنامه تایمز گفته است ایران در تابستان سال 2003 یک برنامه ریسرچ را در زمینه تولید یورانیوم مورد ضرورت برای اسلحه هسته‌ای را که از آن می تواند در ظرف یک سال اسلحه هسته‌ای بسازد تکمیل کرده است. این منبع استخباراتی به روزنامه تایمز گفته است. بعد از تهاجم آمریکا بالای عراق، دقیق‌تر در سال 2003 برنامه تحقیقات در مورد اسلحه هسته‌ای در ایران به حالت تعلیق درآمد. ایران این برنامه را به دلیل اینکه به هدفش که منفجر ساختن سرگلوله قابل انتقال توسط راکت‌های دوربرد شهاب 3 میباشد رسیده بود، متوقف ساخته است. منبع می‌افزاید در صورتی که آیت الله علی خامنه‌ای دستور ساختن اسلحه هسته‌ای را صادر کند، غنی‌سازی مواد کافی لازم برای اسلحه هسته‌ای 6 ماه و ساختن خود اسلحه 6 ماه وقت دیگر را خواهد گرفت. وزارت دفاع ایران در یک برنامه چند میلیارد دلاری یک دیپارتمنت متشکل از صدها ساینسدان را در اختیار دارد که در کنار برنامه اسلحه هسته‌ای برنامه هسته‌ای ملکی را نیز به پیش می‌برند. منبع استخباراتی گفته است رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای با در نظر داشت نتایج موفقانه تحقیقات انجام شده هسته‌ای تصمیم گرفت تا جریان تحقیقات آهسته‌تر شود و دستور داده تا این برنامه موقتاً به حالت تعلیق قرار گیرد، با وصف آن که بعد از سرکوب تظاهرات هفته‌های اخیر در ایران، ارنوا امیدواری در مورد روابط سازنده با آن کشور کاهش یافته است. واشنگتن به ایران دو ماه وقت داده است تا مذاکرات را به خاطر حل بحران در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش آغاز کند. در صورت ناکام شدن گفتگوها با ایران، وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک هفته گذشته امکان یک حمله نظامی اسرائیل را بالای تأسیسات هسته‌ای ایران رد نکرده، از آن هنوز هم به مساوی یک انتخاب یاد کرد. یک مقام اسرائیلی میگوید ایران 1010 کیلوگرام یورانیوم را به درجه 3.9% غنی ساخته است. از این جمله لازم است 30 کیلوگرم آن 90% غنی ساخته شود. برای ساختن بمب اتمی ایران فقط به 30 کیلوگرم یورانیوم 90% غنی شده ضرورت دارد. روزنامه تایمز چاپ انگلستان می نویسد در صورتی که رهبر ایران تصمیم به ساختن اسلحه هسته‌ای بگیرد، دو انتخاب دارد. انتخاب نخستین که ناظرین بین‌المللی را از کشورش خارج ساخته، ساختن بمب را آغاز کند که در آن صورت با تعزیرات بین‌المللی و احتمال حمله نظامی بالای تأسیسات هسته‌ای‌اش نیز مواجه می باشد. انتخاب دوم این که به صورت مخفیانه در یک محل محرم و مخفی به غنی‌سازی یورانیوم مورد ضرورت برای ساختن اسلحه هسته‌ای بپردازد.
مطلب بود درباره ایران. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه تشکر و حالا برنامه روستای من خانه من را آماده نشر داریم، با ما باشید.
روستای من خانه من، برنامه خاصی از رادیو آزادی.
در امتداد سلسله کوههای سربفلک هندوکش دره‌های زیبای متعدد جا دارد. این سلسله کوه‌ها در اکثر زمان سال پر از برف بوده و منبع خوبی برای آب این دره‌ها می باشد. این دره‌های سرسبز و قشنگ همیشه دیدنی و دلنشینه. اگر ما در منطقه جبل سراج به دهنه دره سالنگ بیستیم، می بینیم که دو دریای، یکی از غوربند و دیگری از سالنگ، در منطقه جبل سراج یک جا می شوند و از آنجا به جهت کاپیسا جریان می یابد. منطقه گلبار دهنه دره دیگر است که به پنشیر منتهی می شود. در اینجا هم دو دریا یک جا می شوند، دریای پنشیر و دریای شتل، که این دریاها رفته رفته با دو دریای دیگر غوربند و سالنگ یک جا می گردد و در شادابی و زیبایی این مناطق می افزاید. ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا از این دریاها آب می خورد که زمان مرکز امپراتور بزرگ کنیشکای کبیر. در این هفته روستای زیبای اشترگرام را که در لبه این آبهای خروشان واقع و از 21 قریه کوچک دیگر تشکیل شده، سه باشنده آن معرفی می کنند.
معاون سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم، زادگاه ما قریه اوشترگرام ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا است.
جان آقا ولایت کاپیسا ولسوالی سیاول کوهستان قریه نست. گلباز قریه زدخیل هستید. من دکتر معروف هستم. قریه زدخیل ولی کوهستان که مربوط اوشترگرام میشه. مربوط ولایت کاپیسا.
قریه اوشترگرام که در ولسوالی کوهستان موقعیت داره. این ولسوالی مرکز بزرگترین امپراتوری عصر یعنی امپراتوری کنشکای کبیر بوده که حدود عربه شمال ازی کوههای سر به فلک کشیده پنجشیر شرق ازی قرجات خزرگر و غرب ازی دریای خروشان پنجشیر جنوب ازی ولسوالی دوم کوهستان موقع داره.
قریه اشترگرام در ولسوالی کوهستان واقع است. کوهستان که گاه مهد کوشانیان قدیم بوده، مردم آن با فرهنگ و با کلتور و تاریخ کهن دارد. شاه علی اکبر مغل، یکی از حکمران‌های دولت بابری هند، روز شتران خود را به این مناطق یعنی در کوهستان امروزی برای چراندن فرستاده بود که بر مردم این منطقه خوش نخورد. اگر این قصه را تعقیب کنیم، بالاخره معلوم می‌گردد که کلمه اشترگرام نیز از این قصه گرفته شده است.
اشترگرام یعنی اوج موقعیتی بوده که در زمان مغول یک شاهی بود که اوج شترهای خود برای چراگاه روان می‌کرد. در اون زمان محمد آقا و یک برادر دیگه که سواد خان داشت در این بحثا کردن که شترهای خود با چراگاه در اشترگرام نفرستید. چوپان ساربانان به عرف زیاد اعتنا نکردن، چطورای زیادی را آوردن به این قریه. بعدها یا دیدن که به عرفشان اعتنا نشد، چون مردم بسیار شجاع بودن، چطورای زیاد 46 چطورشان پایشان خطه کردن و روان کردن به این شای مغال. اونمو بود که بعدها این قریه به نام اشترگرام مسمی شد.
و همچنان یک تعداد مردم معتقد هست که این گپ لفظ سانسکرت هست اشترگرام، که اشتر خوابی شتر هست و گرام واحد اندازگیری، خردترین واحد اندازگیری است. یعنی این مردم بر نظر به همت و دلاوری و شجاعتشان این تو معتقد هستند که یا شتر به پیش از یا به اندازه یک گرام قیمت داشت یا ارزش داشت، روی لحاظ این منطقه را به نام اشترگرام یاد کرد. قریه اوشترگرام که در ولسوالی کوهستان موقعیت داره، مربوط کاپیسا که حدود عربه شمال ازی کوههای سر به فلک کشیده پنجشیر شرق ازی قرجات خزرگر و غرب ازی دریای خروشان پنجشیر جنوب ازی ولسوالی دوم کوهستان موقعیت داره.
در روستای اشترگرام در حدود 1000 خانواده زندگی می کنند. مکاتب این مناطق از جمله اولین مکتب هایند که در افغانستان تأسیس شدند. اردو، آقای جنبش و دکتر معروف می گویند زادگاهشان قریه اشترگرام نسبت به تمام روستاهای افغانستان بیشتر باسواد دارد. آنها می گویند اگر حوادث اخیر در افغانستان رخ نمی داد، جنگ نمی شد و برادرکشی صورت نمی گرفت، یعنی ممانعت در رفتن مکاتب ایجاد نمی گردید، حالا نه تنها قریه اشترگرام بلکه ولسوالی کوهستان تا سن 30 سالگی هیچ بی سواد نمی داشت.
در زمان اعلیحضرت امان‌الله شاه مکتب تاسیس شد در ولسوالی که به نام مکتب عزت یاد میشد. نظر به حوادثی که اینجا روی داد، این مکتب تومه حریق شد. بعدا در سال 1315 دوباره مکتب در این مکتب عزت به نام مکتب اشترگرام تاسیس شد. معلمینی که در اینجا کار میکردن عمدتا تحصیلات خصوصی داشتن، مانند عبدالله جان خان، مانند اجزامت خان، عبدالغفار خان و امثال هم. این منطقه وقتی که نورستان به دین مقدس اسلام مشرف شد، یکی را علمای از نمیجا مانند غلام بودین خان، ملا فقیر یا به نورستان هم از طرف دولت وقت رفتن به تبلیغ و اشاعه دین مقدس اسلام. و بعد از او که مکتب اساسی جا تاسیس میشه، معلمینی که دار معلمین خوانده بودن، متود خوانده بودن، اصول تدریس خوانده بودن، مانند میر احمد خان، محمد ابراهیم خان، سید محمد خان، عبدالغفور خان، کیا اساسگذار بانی معارف نو دمی منطقه هستند. دی ولسوالی که حتی پیش از ثوره 57 دمی منطقه دو لیسه نسوان وجود داشت.
مشترگرام مردم اهل دانش و مردم با فرهنگ را در خود جا داده و در این منطقه و انتون البیرونی از دوجا انستیتیوت معاون انجینری از دوزار مدنین از خود لیسین مسجدی که جمعا تعداد شاگردهی که دوجا درس میکنن حدوداً 30,000 دختر و پسر مشغول درس هستند. در این قریه اشترگرام دو لیسه نسوان موقعیت داره، یکی به نام لیسه نسوان نساجی دلبهار است و یکی هم لیسه نسوان اشترگرام است و مجموعاً 14 مکتب در این قریه موقعیت داره.
در این روستا در مراسم عروسی چی استثناهای وجود دارد؟ از صابر جنبش میشنویم؟
چیز بسیار عمده که در وطن ما عمل دمی ولسوالی ما رواج داره که در کابل در جا نیست به نام رخ بردن است. یک روز قبل از عروسی تمام چیزهایی را که فامیل شاه به عروس گرفت اینمیا را در بخشای معین مندازن، تمام اقارب زنها دخترها خبر میکن و امی بخشایی که جنس است ایره در سر سلمانی یا که در وطن دلاغ میگن ایره میتن و پیش امی عروس ها از خانه شاه به خانه عروس و اید جوریان را دخترها با دایره ها دایره می نوازن و همچنان چی میکنن سب خواندن میکنن تا خانه عروس. اینجا تمام دخترها هر دو طرف پیش از نان چاشت دایره می نوازن، می خوانن، رقص میکنن، پایکوبی میکنن. بعد از یک اینمی رخت یکی از زنهای آگاه منطقه یک جوره ایتو رست میکنه، از باش کشیده میگه مثلا یک این قدر جوره لباس با سبه ازی عروسی است که در عروسی مردان میرن در عروسی چیز بسیار عمده ای که وجود داره امیال هم در وطن ما یک چیزی را بنام دولیات میکن. دولی صندلی را در دو طرفش چوب بسته میکن مثل زنبیل امروزه واره و دیره سرش کمان میتن و ای که شالای بسیار مقبول کمپلا پیچانده میشه. وقتی اینمی را میبرن در بین یک توشک میبنن عروس وقتی که نکاح ختم میشه باز اینمی را عروسه در داخل اینمی دولی میمانن که هیچ کس رو نمیبینه. با 4 نفر بسیار قوی پایه های دولی رو گرفته ای عروسه میارن به خانه شاه. با وقتی که به خانه شاه آوردن دولی در زمین که مانده شد باز ای عروس نمیبرای ازی باز پدر شاه اینجا میه و ای رو میگه که ما امی چیزی که دارم به تو بخشیدم با ای عروس میبرای. و همچنان در وقتی که بمجده که دولی رو آوردن یک خراس بسیار کلان که خروس ها اینه میکشن کن میکنن و در قدم ازی میمانن اونجا آینه و مصحف میشه. بعد از اون چیز بسیار مهمه که هست ما یک چیز داره بنام شکریز میگیم. تمام کسای زنهایی که اینمی جا وابسته به شاستن هر کس به اندازش اونی که سیالی میگن با این پیسه را میارن امین روز پیش آروز که اینه قدر داد خانه شامات اینه قدر یعنی عمدتاً مراسم عروسی در گذشته ها با دول سرنای بدرقه میشن که اینجا این دول سرنای توسط سلمانیان واخته میشه. تفاوت دول موسیقی کوهستان با ساحل مناطق افغانستانی است که در دیگه مناطق سرنای با دول امرو نیست، تنها دول است اما اونجا سرنای هم هست. که مثلا رسم گذشت بچه ها هم کس که با سرنای هست، عروسی هم هست، جویکنی هم هست و تمام مراسم با دول سرنای هست.
آقای جنبش میگوید در این روستا پسران و دختران بازی ها و مشغولیت های سالم و مناسب نیز دارند.
بچه ها هم رسم رواج خود دارن، مثلا از رسم رواجشان بازی های محلی که میکنن مانند فرسای سنگ انداختن میرمای استخوان گمک ایگپا وجود داره و دخترها میله های دارن اونجا عمدتاً در روزهای نوروز که امی سمنک پختن است و گاز خوردن که ما در وطن خود را اولیچک میدیم.
روستای اشترگرام ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا یک منطقه زراعتی بوده و آب فراوان دارد، اما این قریه از این که از یک سو در دامنه سلسله کوههای هندوکش واقع بوده و یک منطقه کوهستانی است و از سوی دیگر دارای جنگلات وافر بوده که مناطق زیاد را این جنگلات پوشانیده است، برای زراعت ساحه کمتر دارد و پیداوار زراعتی این مناطق خود کفای آن مردم می باشد.
این منطقه هم منطقه سنتی بود هم منطقه زراعتی. پیداوار ازی گندم، جو، جواری، شالی، مشونگ، فخته، برنجلوک که برنجلوک کوهستان امی منطقه و همچنان پخته ازی شورت عبارستان شمول داره، گرچه کمیتش کمده.
چیز دیگه که در اونجا هست سود هست، اونو مردم ما در تابستان در وقت سود لبه دریا اونو موجه میمونه زیاده را این منطقه میپذیره. وقت سود که میشه دریا بسیار خروشان میشه، آب دریا بالا میه، مردم زیاده در کنار دریا، چه زن و چه مرد، یکی را ببینی که ماهی پخته داره، یکی را ببینی که کباب میکنه، یکی را ببینی که بولانی پخته میکنه، یکی را ببینی که اوبازی میکنه. هر کسی به هر چیز مشغول است. بعضی روزا دوستا که میشینن یکان هرمونیا و طبله و ایگفا میباشه و رباب میباشه، یعنی این میباشه و میشینن یکان دوستا. بیشتر مردم ما علاقمند با موسیقی کلاسیک است.
در اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا برنامه دیگر و معرفی یک روستای